شش عصر است در ایران. یک رو با تا خبر رادیو فردا همراه خواهید بود. به گفته بانک جهانی، حقوق کار برای زنان ایرانی تنها یک سوم مردان است. کمیته در سازمان ملل میگوید ممکن است اسرائیل در مقابله با تظاهرات غزه مرتکب جنایت جنگی شده باشد. و رئیس جمهور آمریکا میگوید برخی اوقات باید میز مذاکره را ترک کرد. بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود اعلام کرد که حق و حقوق کار برای زنان ایرانی کمتر از یک سوم حقوق مردان است، رقمی که باعث می‌شود ایران تنها از عربستان سعودی و سودان وضعیت بهتری داشته باشد. بر اساس گزارش این نهاد بین‌المللی که روز چهارشنبه منتشر شد، ایران بعد از عربستان سعودی، امارات متحده عربی و سودان بدترین جایگاه را در میان 187 کشور دارد. کشورهایی چون جمهوری دموکراتیک کنگو در آفریقا و ازبکستان در آسیا با امتیازی معادل بالای 70 وضعی بهتر از ایران با امتیاز 31 دارند. معصومه ابتکار، معاون امور زنان حسن روحانی، تاکنون بارها بر تلاش برای افزایش سهم زنان به 30% در پست‌های سیاسی تاکید کرده، اما در مورد برابری دستمزد زنان و مردان سکوت کرده است. کمیته تحقیقات سازمان ملل روز پنجشنبه اعلام کرد ممکن است نیروهای امنیتی اسرائیل در جریان تظاهرات سال گذشته در غزه مرتکب جنایت جنگی شده باشند. در این تظاهرات 189 فلسطینی کشته و بیش از 6100 تن زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، گروه تحقیقات مستقل سازمان ملل میگوید اطلاعات محرمانه‌ای در اختیار دارد که نشان می‌دهد فرماندهان و تکتیراندازان اسرائیلی مسئول قتل این افرادند. آنطور که در این گزارش آمده است، در درگیری‌های غزه کسانی کشته شدند که اصلاً در اعتراضات شرکت نداشتند. اسرائیل این گزارش را تئاتری پوچ خوانده و آن را رد کرده است. از سال گذشته تا کنون اعتراضاتی در مرز اسرائیل با نوار غزه برگزار می‌شود که به برخورد نیروهای اسرائیلی با معترضان فلسطینی منجر شده است. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده، در پی پایان ناگهانی گفتگوهایش با رهبر کره شمالی گفت ما تصمیم گرفتیم این دور از گفتگوها را ترک کنیم، اما شاید در آینده به یک توافق برسیم. دونالد ترامپ در یک کنفرانس مطبوعاتی در هانوی، پایتخت ویتنام، گفت هم اکنون میان طرفین فاصله وجود دارد.
Basically they wanted the sanctions lifted in their entirety and we couldn't do that.
آقای ترامپ گفت آنها خواستار لغو همه تحریم ها بودند، اما ما در حال حاضر نمی توانیم چنین کاری بکنیم. به گفته آقای ترامپ، کره شمالی آماده غیر اتمی کردن بخش های وسیع بوده، اما این اقدام برای رفع همه تحریم های آمریکا کافی نیست. با این همه، به گفته دونالد ترامپ، کیم جونگ اون در ضیافت شام به او تعهد داده است که دست به آزمایش هسته ای نزند. آقای ترامپ فضایی که میز مذاکره را ترک کرده مثبت توصیف کرده و میگوید می توانسته حتی به توافق دست یابد، اما پس از آن درباره یک توافق بعد مورد انتقاد قرار می گرفت. رهبران دو کشور برای انجام دومین دور از مذاکرات رو در رو به پایتخت ویتنام رفته بودند. هدف از مذاکرات غیر اتمی شدن شبه جزیره کره است. نخستین دور از مذاکرات در بهار گذشته در سنگاپور انجام شد. پیش از اینکه باقی اخبار و گزارش ها رو بشنوید، اجازه بدید گزارش تهیه کردیم از تماج تاهباز، خبرنگار رادیو فردا در شرق و جنوب آسیا، درباره مذاکرات بین دونالد ترامپ و کیم جونگ اون. و ابتدا همکارم تماج اشاره میکنه به فضا و حال و هوایی که امروز در هانوی بوده.
دومین دیدار دونالد ترامپ و کیم جونگ اون، رهبران آمریکا و کره شمالی، برخلاف انتظارات و احتمالات بدون توافق مکتوب به پایان رسید. طرف ها به توافق رسمی دست نیافتند، اما رئیس جمهوری آمریکا تأکید کرده کیم جونگ اون قول داده از آزمایش هسته‌ای و موشکی خودداری کند.
And one of the things importantly that Chairman Kim promised me last night is regardless he's not going to do testing of rockets and nuclear.
در مقابل کره شمالی چه دریافت کرده است؟ از اظهارات ترامپ مشخص است که تحریم های جاری ادامه خواهند داشت و واشنگتن برای رفع آنها تصمیمی نگرفته. کره شمالی نیز هنوز حاضر نیست به کار یا فعالیت آن بخش از ظرفیت‌هایی که آمریکا بیشتر از هر چیز دیگری انتظارش را دارد پایان دهد. آیا کره شمالی امتیازهای کوچک دیگری گرفته است؟ شاید آری، شاید نه. در هفته های پیش رو بیشتر خواهیم دانست. آیا رهبران دو کشور در آینده نزدیک بار دیگر دیدار خواهند کرد؟ این پرسشی است که پاسخ بسیاری از رسانه‌ها در شرق آسیا به آن منفی است. در هر صورت کمتر کسی انتظار داشت مذاکرات بدون امضای توافق رسمی پایان یابد، حالان که رهبران دو کشور از صرف نهار کاری خود نیز صرف نظر کردند. آنطور که رئیس جمهوری آمریکا در کنفرانس خبری خود گفته، گزینه‌هایی وجود داشت، هرچند در نهایت انتخابی صورت نگرفت. مذاکرات اما سازنده بود. It was a very interesting 2 days and I think actually it was a very productive 2 days. ترامپ در این حال گفته گاهی باید میز مذاکره را ترک کرد. Sometimes you have to walk and this was just one of those times. ترامپ بر گرمی روابط خود با کیم جونگ اون نیز تاکید کرده است. ما هنوز از واکنش رهبر کره شمالی به مذاکرات بی خبریم، ولی چه بسا در این مورد هم در روزهای پیش رو اطلاعات بیشتری کسب کنیم. به احتمال زیاد واکنش ها به مذاکرات بی توافق هانوی از سوی دیگر کشورها نیز ادامه خواهد داشت. در نخستین واکنش از کره جنوبی می توان به بیانیه کاخ ریاست جمهوری این کشور اشاره کرد که از وقایع اظهار تأسف کرده، اما در این حال افسوده به نظر می رسد رهبران دو کشور پیشرفت های معنیدار بیشتری نسبت به گذشته داشتند. مذاکرات با کره شمالی با فراز و نشیب های بسیار دهه هاست که ادامه دارد و شبه جزیره کره، آنطور که رئیس جمهوری کره جنوبی زمانی توصیف کرده بود، واپسین میراث از بحران ناشی از دوران جنگ سرد است. توماج تاهباز، خبرنگار رادیو فردا در شرق و جنوب آسیا.
اما خبری بشنوید. در رابطه با تنش‌ها میان پاکستان و هند، نخست وزیر پاکستان اعلام کرد به نشانه صلح فردا جمعه خلبان اسیر هندی را آزاد خواهد کرد. ساعتی پیش از اعلام این خبر از سوی عمران خان، شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان نیز گفته بود چنانچه آزادی خلبان هندی آبهی ناندان به کاهش تنش میان دو کشور منجر شود، آماده انجام این اقدام است. تنش میان هند و پاکستان از 2 هفته پیش بالا گرفت. روز گذشته این تنش با سرنگون شدن 2 هواپیمای هندی و 1 جنگنده F-16 پاکستان به اوج خود رسید. تنش شدید میان دو کشور که از جنگ سال 1971 تا کنون سابقه نداشته است، پس از وقوع 1 حمله انتحاری در کشمیر هند شدت گرفت. هند این حمله را به 1 گروه اسلامگرای افراطی که در پاکستان مستقر است نسبت داد، در حالی که دولت پاکستان اتهامات درباره نقش داشتن در این زمینه را رد کرد. مشروع اخبار رو شنیدید. بریم بشنویم نظرات شما همراهان رادیو فردا رو.
سپاه پاسداران کلی پول خرج میکنه که اطراف خامنه ای رو محافظت کنه، محافظ خامنه ای باشه، اون نشوندن اون بالا و خودشون دارن دنبال کارای قاچاق و دزدی و پولشویی هستن. بنابراین مردم باید اینو بدونن، تمام دستگیری ها، تمام اتفاقاتی که میفته، بازداشت ها، تمام دزدی ها، تمام کارهایی که در ایران اتفاق میفته فقط و فقط به خاطر سپاه پاسدارانه.
عمده دلیل تمام مشکلات چای نفته. تا زمانی که ما وابسته به چای نفت هستیم و قرار نیست از طریق تجارت، از طریق جذب توریست، از طریق یک بازرگانی درست حسابی و صحیح پول در بیاریم، وابسته هستیم به همین منابع طبیعی که داخل داریم و اینها رو میخوریم تا آخرش هم قرار بخوریم، هیچ نیازی نمیداریم تغییر رویه بدیم.
راجع به استعفای آقای ظریف و برخورد خامنه ای میخواستم بهتون بگم که نظرمو، به نظر من اینا همش خیمه شب بازیه. اینجوری با مردم فقط میخوان بازی بکنن، با فکر مردم، که به ترتیبی حالا آقای ظریف رو گندش بکنن که بعد کاندیدش کنن واسه ریاست جمهوری بعدیشون، چون اینا به هیچ عنوان نمیخوان از ایران بکنن و برن، ولی مردم جمهوری اسلامی و به طور کلی اینا رو نمیخوان.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
کنگره جهانی مبارزه با مجازات اعدام 7th دور از فعالیتش را در شهر بروکسل پایتخت بلژیک آغاز کرده است. این کنگره بین روزهای 3 شنبه تا جمعه این هفته برگزار می شود. شماری از شخصیت‌ها و سیاستمداران سرشناس از جمله فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا درباره اهمیت و لزوم لغو مجازات اعدام در این همایش بین‌المللی سخنرانی کردند. جزئیات بیشتر را بشنوید از همکارم شهرام میریان.
با هدف لغو مجازات اعدام در سراسر دنیا 18 سال پیش کنگره نه به اعدام نخستین دور از فعالیت خود را ابتدا در شهر استراسبورگ فرانسه آغاز کرد. این همایش جهانی هر 3 سال یک بار با شعار همه علیه مجازات اعدام در شهر بزرگی برگزار می شود که این بار نوبت به شهر بروکسل رسیده. پس از استراسبورگ تا کنون این کنگره جهانی در مونترال، پاریس، ژنو، مادرید و 3 سال پیش هم در اسلو برگزار شد. هفتمین کنگره جهانی مبارزه با مجازات اعدام به وسیله پاول تریچکا نایب رئیس پارلمان اروپا گشایش یافت. او مجازات مرگ را ضد انسانی خواند و همزمان از آن به عنوان یک جرم و جنایت نیز یاد کرد. یکی از سخنرانان آغازین همایش هفتم در بروکسل فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بود که خواهان لغو مجازات اعدام در سراسر دنیا شد و گفت از 18 سالی که از عمر کنگره مبارزه با مجازات اعدام می‌گذرد تا کنون 31 کشور از اجرای این مجازات قرون وسطایی فاصله گرفتند. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان هم به این همایش پیامی تصویری فرستاده و در آن مجازات اعدام را غیر انسانی خوانده. به نوشته روزنامه ها از 43 سال پیش تا کنون از میان 194 کشور دنیا 141 کشور مجازات اعدام را از قوانین کیفری خود حذف کرده و یا عملاً اجرای این مجازات را کنار گذاشتند. جمهوری اسلامی ایران از جمله کشورهایی است که مجازات اعدام همچنان در آن جاری است. به نوشته روزنامه‌های آلمان در کنگره جهانی نه به اعدام در بروکسل نزدیک به 1500 تن از سیاستمداران، حقوقدانان و نمایندگان جامعه مدنی از 115 کشور شرکت کردند. انور میرستاری فعال سیاسی و عضو حزب سبزهای بلژیک هم که به این همایش دعوت شده در گفتگو با رادیو فردا یادآور شده بخش خصوصی و نمایندگان برخی از شرکتها هم در این کنگره بین المللی شرکت دارند.
رئیس کمیسیون حقوق بشر پارلمان اروپا گفتن که برنامه امروز با برنامه‌های دیگه فرق داره و فرقشونه که همیشه در رابطه با حقوق بشر دیپلمات‌ها، نمایندگان پارلمان اروپا، نهادهای حقوق بشری و متخصصی میان صحبت می‌کنن، ولی امروز این کنفرانس از بخش خصوصی از شرکت‌ها تشکیل شده که در ابتدا برای من عجیب بود که مثلا شرکت‌ها چه حرفی برای گفتن خواهند داشت، ولی وقتی صحبت‌ها آغاز شد دیدم چقدر جالبه و مثلا نماینده یه شرکتی از آمریکا اومده بود که شکلات سازی دارن و نشون میداد که چجوری بر روی شکلات ها اون آرم نبه ادام میزنن یا روی کارتون هایی که اینا رو بسته بندی میکنن درشت روش نوشته نبه ادام. یا این شرکت از فرانسه بودن که در رابطه با وسایل به اصطلاح مخابراتی کمیونیکیشن بودن توضیح میدادن چجوری روی دستگاه هاشون همین شعار رو مینویسن و چه طوری مثلا در مسابقات ورزشی در حمایت از ورزش کارهای فرهنگی هزینه میکنن، ولی از اونا میخوان که شعار نبی اعدام رو در برنامه‌های خود بنویسن. این برای من خیلی خیلی جالب بود. و بعد رئیس کمیسیون حقوق بشر اشاره میکرد که برای اینکه اعدام جمع بشه فقر، اعتیاد، بیکاری باید ریشه کم بشه، برای اینکه ریشه اعدام ها بیشتر از این مسائل میاد.
انور میرستاری فعال سیاسی و عضو حزب سبزهای بلژیک در ادامه این گفتگو یادآور شده در پایان هفتمین کنگره جهانی نه به اعدام در بعد از ظهر جمعه تظاهرات بزرگی هم در دفاع و قدردانی از فعالیت‌های مدنی آتنا دائمی زندانی سیاسی در ایران در مرکز پر رفت آمد شهر بروکسل برگزار می‌شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
گزارش شهرام میریان رو شنیدید درباره آغاز هفتمین دور از کنگره جهانی مبارزه با مجازات اعدام. اگر مایلی درباره اخباری که در رادیوی ما میشنوید بیشتر بدونید، تحلیلی تر مطالعه کنید، حتما به وبسایت رادیو فردا سری بزنید. در اونجا میتونید مقالاتی که نویسندگان رادیو فردا نوشتن رو مطالعه بکنید. یک رو با اتاق خبر رادیو فردا همراه بودید. از شما دعوت میکنم مجددا با همکارانم در ایستگاه فردا همراه بشید.